24 ساعته ی آتش نشانی متصل میشن و چکاپ دوره ی رایگان هم برای ساختمان ها انجام میشه. میگم اگر قبض جریمه خودرامون سبک شده، یه بخشیشو مدیون گوینده برنامه های مسیریابیم که 100 دفعه تکرار میکنه داری به دوربینا نزدیک میشی یا با رسم شکل حضور پلیسو گزارش میده. برنامه نویس این مدل برنامه ها اینا رو همچین دلسوزانه طراحیشون کردن، جوری حجت رو با آدم تمام میکنه که اگر بعدش سرعتتو کم نکردی و جریمه شدی خودت اقرار میکنی چقدر این برنامه هرس خورد و تکرار کرد و من گوش ندادم. مسیریاب بود و نبودش اینجوری محسوس و مشخصه در زندگی ما این روزا. اگر یه روزی روزگاری موقعیت یا به مکانی گوشیتون به هر علتی در تهران کار نکنه، فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ برای 3094 آقای محرم علی رحیمی از صالح‌آباد نوشتن اگر اینترنت قطع بشه فقط زنگ میزنم بیان دنبالم. خب اینترنت اونم قطع شده دیگه، بیا دنبالتون چی کار کنه؟
سلام، محمد هستم از تهران. اگر یک روز نقشه من کار نکنه یا موقعیت به گوشی من کار نکنه تو تهران، احتمالاً باید از روی ستاره ها جهت‌یابی کنم، چون انقدر اطرافم ماشین هستش که هیچ تابلوی رو نمیتونم ببینم و بخونم. در اینجا باید روی ستاره ها موقعیت‌یابی کنم.
اینجوری سمت دو بکبر رو بگیرید برید دیگه، نمیدونم یه جایی نیست. نوشتند نسرین خانم تاجیک عزیزم که خیلی هم به بنده لطف داشتن از تهران پارس، گفتن تا میتونم تلاش میکنم با اینترنت گوشی راه و مسیر رو پیدا کنم، اگر ناچار شدم از مغازهای دوروبر خیابون سوال میکنم.
زمستانی خوبی رو برای شما آرزو میکنم، امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. اگر موقع اینترنت قطع باشه یا دسترسی نداشته باشم، واقعا به رحمت میفتم و خیلی عوارض بعدی داره. امکان این هست که فاصلم زیاد بشه، مصرف سوختم بالا بره و وقتم تلف بشه. خوشکر از برنامه خوب شما. زیبلی هستم از تهران.
خانمی آقای رستمی از چاپخونه نوشتن من همون مسیر رو برمیگردم خونه دوباره. چیز علامت گذاری هم بکنین مثل هانسل و گرتل. برای 3094 آقای مجید از عطابک گفتن با این وضع بنزین دیگه جایی نمیشه رفت، ولی ترافیکه که من صبح داشتم به همین فکر میکردم، ساعت 7:30 توی خیابون که اونقدر شلوغ بود، هم تک سرنشین بودن، داشتن یه جایی میرفتن به هر حال با همین وضعیت بنزین. آقای سعید از رو موتور گفتن زنگ خور گوشی میره بالا، دوستام همه زنگ میزنن میگن چطوری بریم، یعنی میگن بهشون آقا سعید مسیریاب موقعیت شناس. آقا حسین کریمی از پیروزی نوشتن تعریف نباشه، من خودم یه جورایی موقعیت یابم، حتی خیلی وقتا زنگ میزنن از من آدرس میپرسن. تعریف هست ولی خب خوبه دیگه، تعریف خوبیه، خوبه دیگه آدم شهرشو بلد باشه. امید آرون نوشتن که من 3 ساله تاکسی اینترنتی کار میکنم، تقریبا تهرانو میشه گفت بلدم، الانم فقط مقصد رو چک میکنم بعد دیگه با گوشی خاموش میرم معمولا. اونایی که تهرانو بهتر میشناسن حتما پردیس ملتو میشناسن، یه بخشی از گزارش کیمیا گیلی رو شنیدیم، بقیه‌اش هم میخوایم گوش کنیم. اونایی که تهرانو نمیشناسن الان جستجو کنین ببینین پردیس ملت خیلی مشخصه دیگه، پشت پارک ملت دیگه، همونه دیگه.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شما شنونده های برنامه تهران من. سپاس از این که این بخش گفتگو گزارش رو میشنوید. امروز آیین افتتاح سالن های جدید پردیس سینمای ملت با حضور شهردار تهران، رئیس سازمان فرهنگ و هنر شهرداری تهران، رئیس سازمان سینمایی و رئیس مؤسسه تصویر شهر و البته اهالی رسانه در سالن همایش های مجموعه پردیس سینما گالری ملت برگزار شد. اما توضیحات بیشتر راجع به این آیین و اینکه اصلا چه تعداد سالن های اضافه شده با چه امکاناتی بشنویم از زبان آقای میرزا خانی، رئیس مؤسسه تصویر شهر. خسته نباشید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. همونجوری که مستحضرید، پردیس سینما گالری ملت از سال 87 شروع به فعالیت کرد. مجموعاً 4 سالن 265 نفره و 1 سالن VIP 30 نفره به مردم شریف تهران خدمات نمایشی ارائه می‌کرد. خب این پردیس یک سازه بسیار زیبا، یک معماری بسیار جذاب و یک فضای کاملا با یک چشم‌انداز خوب مشرف به پارک ملت، مشرف به تهران، به عنوان یک محل گذراندن اوقات فراغت سالم در خدمت مردم شریف تهران و کشور بود. خب با توجه به سرعت تکنولوژی و تغییر فضای آنالوگ به دیجیتال و اتفاقی که در حوزه تولید افتاده، زائقه مردم عزیزمون برای دیدن فیلم ها به کامپلکس های پرتعداد سالن و پرپرده بسیار نزدیک شده و به نحوی که تمام تمامی هایپرمارکت ها و مال ها و فروشگاه های بزرگ عمدتاً بخشی از طبقاتشون رو دارن تلاش میکنن به سالن سینما تغییر بدن که بتونن ممزوج کنن حضور مردم رو در کنار این سالن های بزرگ و عریض و طویل. خب مجموعه ملت کاملا فرهنگی، یک سازه بسیار زیبا، بسیار ارزشمند و با فضاهای بازی که طراحی بسیار خوبی در این صورت گرفته بود و فاقد سالن های کوچیک. ما طی برنامه‌ریزی کردیم تونستیم 7 سالن سینمایی و 1 سالن همایش ها در مجموعه ایجاد کنیم که ظرفیت مجموعه ما از 1085 صندلی به 1900 صندلی افزایش پیدا کرد و تعداد پرده های نمایش ما 12 پرده شد و میتونیم بگیم که کلی آثار سینمایی که توی یه بازه فصلی به نمایش میخوان در بیان، ما میتونیم در یک فصل حمایت کنیم که اون اثر بیش از 20 هفته 15 هفته حتی اگر قابلیت فروش داشته باشه در خدمت مردم باشه. و از طرفی خب آثار محجوری هم که ممکنه مخاطبین کمی داشته باشه از گرده اکران خارج نشن و در سالن‌های کوچیک به نمایش در بیان. از اون طرف خب مجموعه ملت یک مجموعه فرهنگی هنریه که باید برای بحث هنرهای تجسمی، عکس، گالری، بچه‌های موسیقی و تئاتر هم براش برنامه می‌دیدیم که الحمدلله با راه افتادن این سالن چند منظوره 250 نفره این اتفاق صورت گرفته و ما سالن مجهز به صدا برای امکانات موسیقایی، سالن مجهز به نورپردازی برای امکانات نمایشی و همچنین یک پودیوم بندی بسیار حرفه‌ای برای مجموعه تدارک دیدیم. گالری عکسمون و گالری هنرهای تجسمیمون مجدداً ساخته شد، نورپردازی حرفه‌ای در این صورت گرفت و انشالله برنامه ریزی داریم به یاری خدا بتونیم یک فضای خوبی هم برای کودکان ایجاد کنیم که خانواده ها وقتی به مجموعه مراجعه میکنن بتوانن کودکانشون رو برای چند ساعت به یک مجموعه فرهنگی بسپرن، تحت آموزش های فرهنگی قرار بگیرن و داریم این برنامه ریزی انجام میدیم که انشالله برای سال بعد این نقطه ضعفی هم که کودکان مثلا تا 6-7 سال شاید حضورشون در سالن برای دیدن یک فیلم مناسب نباشه، یک جایی برای گذراندن اوقات فراغت داشته باشن. از طرفی پارکینگ مجموعه هم که خب با 750 ظرفیت راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده. فود کورت مجموعه در طبقه مثبت 2 با یک چشم انداز بسیار زیبا و انواع غذاهای ایرانی و فرنگی در خدمت مردم عزیز هست. فکر می‌کنم با این تجمیع فعالیت‌ها و در کنار پارک ملت بودن، دریاچه داشتن، فضای سبز بسیار زیبا، یک امکانات نمایشی بسیار حرفه‌ای، چون ما تمام سالن‌ها اون سیستم دی سینمای لیزری، صدای دالبی در تمام سالن‌های ما خلاصه شنیده میشه، فکر می‌کنم انشالله عزیزانمون بتونن نقاط فراغت خوبی رو در این مجموعه سپری کنن.
خب سپاسگزارم، مجدد خدا قوت عرض میکنم. گفتگو کردم با آقای میرزاخانی، رئیس مؤسسه تصویر شهر، در خصوص آینه افتتاح سالن‌های جدید پردیس سینمایی ملت.
اگر موقعیتی به مکانی گوشیتون در تهران یه روزی کار نکنه، فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ 22652465 و 22652466 دو تا تلفنمون رو زنگ بزنید بهمون بگید و برای 30094 هم میتونید پیام کوتاه بدید. خوش آمدید به بخش رویدادهای روز همراه همکار بسیار ارجمندم آقای حمید تعلیمی که خبرهای اقتصادی و اجتماعی رو برای ما میگن. سلام درود بهتون آقای تعلیمی، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا سرکار خان بزرگی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران.
خیلی متشکرم. تعلیمی در خدمتیم، امروز به مباحثی خواهیم پرداخت، شاید مهمترین خبرها نزدیک عید هم هست، یکیش میتونه خبر عیدی هایی باشه که قرار پرداخت بشه، اعلام شده که در چه بخشی چقدر.
بله تمام، نکته خوب اشاره کردین، اگه اجازه بدیم با هم خبر خوب عیدی شروع کنم.
بله.
خب خدمت شما عرض کنم که همونطور که دوستان میدونن روز گذشته جلسه هیئت دولت به ریاست جناب آقای دکتر حسن روحانی برگزار شد. مصوبات مختلفی داشتن، طبق روال خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین مصوباتشون تعیین میزان عیدی پایان سال کارکنان دولته. خدمتتون عرض کنم که در این جلسه به دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضاییه اجازه دادن که به کارمندای خودشون شامل رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و همتون خدمتون عرض کنم که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به صورت تمام وقت دوستان توجه داشته باشن. بله. چون بعضا به صورت تمام وقت نمیرن، بنابراین عیدی کامل هم دریافت نخواهند کرد. اعلام شده که کسانی که به صورت تمام وقت اشتغال به کار دارن مبلغ ثابت 12 میلیون ریال رو به نسبت مدت خدمت تمام وقتشون به عنوان عیدی یا همون پاداش آخر سال ان شاء الله تو بهمن ماه پرداخت کنن. خب خدمتتون عرض کنم که بخش دیگه این مصوبه برمیگرده به کسانی که به عنوان خرید خدمت، قراردادی و موقت دارن فعالیت میکنن. اعلام شده که این عزیزان هم بر اساس میزان فعالیتی که دارن، یعنی بر اساس ساعت کاری که حضور دارن بهشون عیدی تعلق میگیره. منتها این عیدی که به این دوستان تعلق میگیره نباید از 50% مبلغ 12 میلیون ریال کمتر باشه، یعنی حداقل عیدی که این عزیزان دریافت میکنن همون 50% عیدی کاملی که به بقیه دوستان تعلق میگیره. خدمتتون عرض کنم که نکته جالب توجه دیگه ای داره که ظاهرا سالهای قبل ممکنه که اعمال نمی‌شده و تاکید شده رو این، اعلام شده که شرکت‌های دولتی موظفن برای مدیران خودشون، حالا شاید ظاهرا سالهای گذشته غیر از عیدی که دریافت می‌کردن مبالغ دیگه به عنوان حالا پاداش پایان سال یا مبالغ دیگه ای که در نظر می‌گرفتن، تاکید شده که این عزیزان و این مدیران هم حتماً به اعضای هیئت مدیره صرفاً باید مبلغ 12 میلیون ریال بگیرن و به هیچ عنوان هیچ مبلغ دیگه ای تو هیچ قالبی به این عزیزان پرداخت نشه.
بسیار خوب. خب من همیشه میگم تا وقتی حرفی از یارانه و طرح معیشتی و
سهام عدالت
نباشه اون روزمون روز نمیشه. در این حوزه ها اگر خبر جدیدی هست بفرمایید. خواهش میکنم
خانم بزرگی، تو هفته های گذشته که به اتفاق برنامه داشتیم خاطرتون هست دوستان تماس زیاد می گرفتن، پیامک زیاد می دادن در خصوص موضوع سهام عدالت. خب صحبت های گوناگون و خدمت شما عرض کنم که سوالات مختلفی بود. یکی از سوالاتی که دوستان داشتن مشخصا هست، سوالاتی که اواخر اعلام می شد این بود که خب سود سهام عدالت جدید کی قرار پرداخت بشه. آخرین اطلاعاتی که در این خصوص از خدمت دوستان عرض میکنم، قرار شده که مجامع شرکت های سهام پذیر سهام عدالت، بعضا میدونی که مجامع معمولا توی تیر ماه خرداد ماه برگزار میشه فصل تابستون، اما خب برخی شرکت ها هم هستن که فصل مجامعشون و تاریخش تفاوت میکنه، اینا به جای که تابستون برگزار بکنن میفته به آذر ماه و آبان ماه. بنابراین باید یه دوره طی بشه که مجامع برگزار بشه، سود این شرکت ها مشخص بشه. چون عمده شرکت های سهام پذیر سهام عدالت، دو تا دو سه تا از شرکت های بزرگشون مجامعشون تو آذر ماه برگزار شد، بنابراین باید یک زمانی میگذشت تا سود مشخص بشه و این مبالغ در اختیار دوستان قرار بگیره. خدمت شما عرض کنم که آخرین خبر به نقل جناب آقای حسن علایی، معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی، اینه که انشالله قراره که از اوایل اسفند ماه پرداخت سود سهام عدالت شروع بشه و حداکثر تا پایان سال این سود در اختیار همه عزیزان قرار خواهد گرفت. چند تا نکته است دوستان ممکنه که سوال کنن، خب مبالغ چقدر؟ من اشاره میکنم به سوابقی که وجود داره. سال 1395 سود سهام عدالتی که به عزیزان پرداخت شد مبلغش بود 155,000 تومان.
بله
155,000 تومان از میخوام. سال 96 175,000 تومان شد. اون چیزی که تا الان مشخص شده، قطعا عددی که به دوستان تعلق خواهد گرفت بالای 200,000 تومان یا حداقل 200,000 تومانه، ولی خب بازم
یک ساله آقای
تعلیم. بله چند تا نکته هم هست. سالهای گذشته خانم بزرگی معمولا این مبلغی به حساب عزیزان واریز میشد تو چند مرحله بود، این همون 150,000 تومان یا 175,000 تومانی هم که بعضی‌ها می‌خواستن واریز کنن، توی چند تا مرحله پرداخت میکردن به حساب اشخاصی که سهام عدالت دارن، ولی امسال قرار شده که این تغییر بکنه، مشخصا تو یک مرحله پرداخت میشه از ابتدای اسفند ماه تا پایان اسفند ماه. دوستان میتونن حسابشون رو چک بکنن و ببینن که مبلغ کی به حسابشون واریز میشه.
این برای مردم در واقع در طول یک سال پول زیادی محسوب نمیشه، ولی خب برای دولت به هر حال یه مبلغ زیادی میشه.
من فقط اگه اجازه بدین دوستان تو نکته‌ام در این خصوص بگم، چون ممکنه بگن که خب شاید عدد کمی باشه. خیلی تماس میگرفتن و پیامک میدن که خب ما به هر دلیلی نتونستیم اون موقع که ثبت نام میکردن برای سهام عدالت ثبت نام کنیم، الان ما باید چیکار بکنیم؟ به حال خودمونم مشمول دریافت این میدونیم، حتما باید این مسیرش از طریق مصوبه مجلس شورای اسلامی طی بشه، باید ثبت کنن ظاهرا تا پایان سال قراره که اتفاق بیفته. دو تا نکته است، یکی که مجددا ظاهرا قراره که زمانی رو بذارن برای ثبت نام سهام عدالت، کسانی که حالا ثبت نام نکردن برن ثبت نام کنن، و نکته بعدی این که قراره که انشالله طرح آزادسازی سهام عدالت اعمال بشه. پیش بینی میشه اون چیزی که الان سهامی که در اختیار عزیزان هست با شرایط فعلی چیزی هولوش 10 تا 12 میلیون تومان ارزش داشته باشه، ولی خب پیش بینی شده به محض اینکه موضوع آزادسازی سهام عدالت مصوب بشه و اجرایی بشه، دوستان معتقدن که حتما این عدد قیمتش بیشتر خواهد شد.
برای هر خانواده است آقای تعلیمی، هر نفر
ببینیم، برای هر نفر یک سهام عدالت در نظر گرفتن اون سالی که ثبت نام میکنن
دارن شدن و ثبت
ببینیم مثلا یک خانواده 3 نفره، الان روالش اینجوری که برای مثلا پدر خانواده، حالا فرزند خانواده و همسر خانواده، اینا هر کدوم یک سهم دارن، یه برگه‌ای هست به صورت کارت و روال دریافتش هم اینجوری که سامانه se.ir، یک سامانه‌ای هست برای سازمان خصوصی سازی با عنوان سامانه se.ir، دوستان مراجعه میکنن اونجا، کد ملیشون رو ثبت میکنن. خدمت شما عرض کنم که اگر مشمول باشن و سهام عدالت داشته باشن که قطعا وارد مراحل بعدی میشن، دوستان میتونن اونجا شماره حساب خودشون رو وارد بکنن و شماره شباشون رو. بعد از یک دوره میره راستی آزمایی میشه شماره شبا توی بانک هایی که عامل هستن و کار انجام دادن، اگر تایید شد دوستان میتونن منتظر باشن و سهام عدالت خودشون رو از اون طریق دریافت کنن.
بسیار خب، حالا کارشناسا حتما تشخیص دادن که چون این طرحهای خوبی هست، ولی من حالا کارشناسم نیستم، اما نمیدونم واقعا طرحهای اینجوری که میذارن چیزای خوبی هست نهایتا یا نیست، ولی به هر حال امیدوارم که شب عید حالا این مبالغی که قرار هست به دست دوستان حداقل برسه. عدالت رو گفتین آقای تعلیمی، از یارانه ها چه خبر؟
خب من خدمت شما عرض بکنم که همطور که میدونین الان یارانه مبلغش از 44,500 تومان. من یه نکته رو قبل از اینکه این خبر رو بخونم خدمت دوستان عرض بکنم، ما در طول هفته ممکنه اخباری رو به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 اعلام کنیم، بگیم که تصویب شده. وظیفه کمیسیون تلفیق اینه که اگه اجازه بدین توضیح بدم راجع به روال بودجه. دولت لایحه بودجه رو تقدیم مجلس میکنه، 10 روز اعضای کمیسیون های مختلف فرصت دارن که بیان و نظراتشون رو اعمال کنن در خصوص طرح دولت. اصلا اونجا چکشکاری میشه، بعد ارجاع میشه به کمیسیون تلفیق. کمیسیون تلفیق هم یه دوره خاصی رو زمان دارن که مجدداً بررسی بکنن لوایح رو. بعد از اینکه تصویب شد، مرحله بعدی وارد صحنه علنی مجلس میشه. اونجا اگر تصویب شد، خب اعمال میشه و به صورت قانون در میاد. در غیر این صورت ممکنه که این طرح اجرا نخواهد شد. این نکاتی که من خدمت دوستان عرض میکنم فعلا تو کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده. آقای هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1397 اعلام کردن که قراره که انشالله سال آینده این مصوب کردن 28,000 تومان به مبلغ یارانه در سال 99 اضافه بشه و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق از اول فروردین سال آینده رقم یارانه نقدی از 45,500 تومان قراره که به 72,000 تومان افزایش پیدا کنه. من یه خبر مرتبط دیگه هم هست، اینم اجازه میخوام که من بگم خدمت دوستان. روز گذشتم آقای هادی قوامی نشست خبری داشتن، تشریح کردن جلسات و مصوبات کمیسیون خودشون، اعلام کردن که با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس قراره که یارانه معیشتی بنزین از سال آینده به همه یارانه بگیران تعلق بگیره. همونطور که میدونین الان کسانی هستن که یارانه نقدی دریافت میکنن اما مشمول دریافت یارانه بنزین نیستن. بر اساس مصوبه‌ای که الان داشته خدمتتون عرض کنم، کمیسیون تلفیق قرار شده که سال آینده تمام افرادی که یارانه نقدی دریافت میکنن هم شامل دریافت یارانه بنزین بشن. این دوتا اتفاق خوبی. حالا باید ببینیم که این مصوباتی که کمیسیون تلفیق داشته تو صحنه علنی مجلس رأی میاره یا خیر.
اتفاقای خوبی آقای تعلیمی، ولی انشالله یه روزی باشه در کشور ما که به جای همه اینها واقعا همه به خصوص جوانها اونقدر کار داشته باشن و اونقدر مشغول باشن و اونقدر درآمد داشته باشن که نیازی به این کمک‌ها از طرف دولتشون نداشته باشن. جناب آقای تعلیمی، از وضعیت این خودروسازها و ماشین‌ها و تعهداتی که داده بودن و کسانی که ثبت نام کرده بودن، اینا حالا نمیدونم توی هر کدوم از این شرکت‌ها و کمپانی‌ها خبر جدیدی داریم؟
ببین، ما یه نکته‌ای داشتیم، روال تولید داشت به صورت طبیعی طی می‌شد تا اینکه موضوع تحریم صنعت خودروسازی به وجود اومد. تحریم که شد، خب خیلی از شرکت‌های خودروسازی، مخصوصا شرکت‌هایی که به حال با شرکت‌های خارجی همکاری می‌کردن و محصولات اون داره می‌آوردن، اینجا صرفاً مونتاژ می‌کردن. تو حوزه داخل خب خوشبختانه با توجه به اتفاقاتی که افتاد، رویکرد تغییر کرد و دوستان رفتن به سمت داخلی سازی. الحمدلله خیلی از خودروهایی که کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز بود، اینا تکمیل شدن و روال تحویل صورت گرفته. مشخصاً یکی از شرکت‌هایی که حالا ثبت نام کرده و متأسفانه به خاطر هم موضوعات تحریم خودروهاشون به تعویق افتاد و به صورت معوق از تعهداتشون، دو شرکت پارس خودرو بود که محصولات رنو رو تولید میکرد، دو تا خودرو ساندرو و پارس توندر مشخصا خیلی ثبت نام کردن، ولی به دلیل اینکه ما قطعات نداشتیم تو این شرکت، متاسفانه شرکت پارس خودرو نتونست به تعهداتش عمل کنه و تعهداتش معوق شد. خب دوستان رفتن پیگیری کردن و شکایت کردن. ظاهرا بخشی از قطعات باقی مونده قبلی محصولات شرکت رنو از گمرک ترخیص شده و اعلام شده که امکان تولید حدود 3000 دستگاه رنو ساندرو و پارس توندر تو شرکت پارس خودرو فراهم شده و عزیزانی که ثبت نام کردن برای تحویل این خودروها بر اساس اولویت قراره که انشالله بعد از تولید این خودروها در اختیارشون قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای تعلیمی، سپاسگزارم، درود بهتون،
شب شما بخیر.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم. وینتک.
به نظر بهتر نیست بیا نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی؟